بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قرار گذاشتیم که بحث فدک را در دو فصل مطرح بکنیم. فصل اول این است که یا در دو مرحله واقع شده است مطالبه صدیقه طاهره به فدک. به نظر بنده اول به عنوان نحله مراجعه کردند، بعد به عنوان ارث مطالبه کردند فدک را و غیر فدک را از ما ترک رسول الله. بحث ما به اینجا منتهی شد که در منابع معتبر اهل سنت آمده است که فدک را پیغمبر اکرم به عنوان عطیه نحله به صدیقه طاهره عطا کردن خودشون، و این که فدک در اختیار صدیقه طاهره بوده سلام الله علیه. از منابع اونها نقل کردیم که ان ابا بکر انتزع من فاطمه فدکن. بعد عرض کردیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها مطالبه کردند فدک را به عنوان نحله، این هم باز در منابع معتبر اونها وجود دارد. ابو بکر از اون حضرت درخواست بیانه کرد به لحاظ این که ایشون مدعی هستند. در اینجا دو مطلب باید تذکر داده بشود که اولا خصم صدیقه طاهره خود ابوبکر بوده و او بوده است که فدک را تصاحب کرده، مصادره کرده. مطلب دوم این است که صدیقه طاهره سلام الله علیها به اقرار بزرگان علمای عامه صاحب ید بودند، از ذل ید هیچ وقت بیانه مطالبه نمی کنند. در این حال صدیقه طاهره سلام الله علیها امیر المؤمنین و ام ایمن را آوردند و این دو، امیر المؤمنین سلام الله علیه و ام ایمن، شهادت دادند به اینکه پیغمبر اکرم عطیه و هدیه و نحله داده است فدک را به صدیقه طاهره. باز این در منابع همه اونها موجود هست. فخر رازی در تفسیرش و غیر فخر رازی از بزرگان اونها دارن که امیر المؤمنین و ام ایمن. در بعضی از منابع حسنین را هم آوردن برای شهادت. تعجب نکنید، چون من در منابع معتبر دیدم، الان مستحضر نیستم ولی آسان است پیدا کردنش، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سندی را دستور دادن نوشته بشود که ملکی را داده شود به یک مدعی. از بین دو تا قبیله نزاعی بوده بر سر زمینی و پیغمبر اکرم حکم کردن به ملکیت یک طرف و دستور دادن سندی نوشته شود. من در منابع دیدم که و شهد بذلک الحسن بن علی، امضای امام مجتبی در اون سند وجود دارد. پس اگر این چنین است، دعا درست است که حسنین هم در داستان فدک شهادت داده باشند. من باید فکر بکنم یا به هر حال به آسانی پیدا میشه شهادت دادن، شاید در طبقات ابن سعد باشد، شاید یه چیزی الان در ذهنم هست. اجمالا این هست که سندی را پیغمبر اکرم دستور دادن نوشته شود در خصوص زمینی ملکی و شهد بذلک الحسن بن علی وجود دارد. لذا حسنین هم بودن بنابر بعضی از روایات در شهادت به این که عرض کنم که پیغمبر اکرم هدیه دادن. واقع قضیه هم همینه، چون پیغمبر اکرم کلید فدک را یا غیر کلید را، اون چرا که حضرت دادن به صدیقه طاهره، این در منزل بوده، در مسجد نبوده، در ملأ عام نبوده، لذا شهود بر این قضیه و کسانی که مطلع بر این امر بودن معدود هستند. در تفسیر در منثور از ابن عباس هم روایت میکنه سیوطی و هاکذا از ابو سعید خدری روایت میکنه، اما طبع قضیه اینه که کسانی که مطلع بر این امر بودن افراد معدودی باشن. اجمالا صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدن و امیر المؤمنین را و ام ایمن را برای شهادت آوردن و به روایتی حسنین را. این مطلب در تفسیر فخر رازی است در جزء 29 صفحه 284، ابن حجر مکی در صواعق المحرقه صفحه 25، حلبی صاحب سیره نبویه او هم روایت کرده، یاقوت حموی در کتاب عرض کنم که معجم البلدان روایت کرده، سمهودی مدنی روایت کرده، قاضی ایجی و شریف جرجانی که در شرح مقاصد نگاه بکنید این مطلب هست و ها کذا در منابع دیگرش. ولیکن ابو بکر نپذیرفت نه شهادت امیر المؤمنین را و نه شهادت ام ایمن را، اما امیر المؤمنین بر حسب منابع معتبر عامه که بنده در جایی این حدیث را بحث کردم و تصحیح کردم سندش را، پیغمبر اکرم می فرماین علی مع الحق و الحق مع علی. از جمله روات این حدیث خود امیر المؤمنین هستن، خود ابو بکر هست، ابو ذر غفاری، عمار، ابن عباس، ابو سعید خدری، سلمان، ابو ایوب انصاری، جابر، جمعی این حدیث را از پیغمبر اکرم شنیدن و نقل کردن. در ترمذی آمده رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار. حاکم نیشابوری روایت کرده حدیث را، میگوید هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. باز به سند دیگری روایت میکنه ابو یعلا، ابو بکر بزار، طبرانی، خطیب بغدادی، ابن عساکر، زمخشری. فکر نمیکنم کسی باشد که این حدیث را نقل نکرده باشه از بزرگان محدثین عامه. خب وقتی خود پیغمبر اکرم میفرمایند که علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار، آیا جای این هست که رد کنند شهادت امیرالمؤمنین را به خاطر این که زوج صدیقه طاهره هستند ایشون؟ ام ایمن را باز یافتیم در منابع، ولو اینکه ابن تیمیه منکره و تکذیب میکنه، ام ایمن در طبقات ابن سعد هست، در الاصابه ابن حجر عسقلانی هست، در منابع دیگر هم هست که پیغمبر اکرم فرمودن که ام ایمن من اهل الجنه. خب این در منابع هست. خب اگر کسی پیغمبر اکرم شهادت بدهند و این شهادت در منابع معتبرشون موجود باشد و فریقین هم قبول داشته باشند این حدیث را، پس می شود که رد کنن شهادت او را. حالا بنده در اینجا بر اساس مبانی خودشون بحث کردم، گفتم به این که چرا ابوبکر شهادت امیرالمؤمنین و ام ایمن را قبول نکرد. در بعضی از کتبشون اینطور آمده، مثلا در شرح مقاصد میگوید لیس علی الحاکم ان یحکم بشهادت رجل و امرأت. وظیفه نداره حاکم به شهادت یک مرد و یک زن حکم بکنه. شریف جرجانی میگوید، خوب دقت کنید، ولعله، یعنی ابوبکر، ولعله لم ير الحكم بشاهد و یمین. لعله شاید، دارن توجیه میکنن فعل ابوبکر را که رد کرد شهادت امیرالمؤمنین و ام ایمن را، شاید فتوای ابوبکر این نبوده که به شهادت یک مرد و یک زن حکم بکنن. بحث دیگری ما در اینجا داریم که در منابع خودشون هست که خواهم خون، که شاه شهادت عرض کنن که شهود را هم اگر این که به خاطر رد، اگر این که یک شاهد وجود داشته باشد، یمین مدعی را در کنار شهادت اون شاهد قرار میدن و بر طبقش حکم میکنن. این میگه ولعله لم ير الحكم بشاهد و یمین. اولا ابوبکر مگر مجتهد بوده که فتوا بده؟ ابوبکر مگر درس خونده بود؟ مگر ابوبکر از احکام دین چیزی بلد بود؟ حالا علا فرض این که نظرش این بوده است که بشاهد واحدین و یمین مدعی نمیشود حکم کرد، برفرض این فتوا را داشته است، این اجتهاد در مقابل نص، اجتهاد در مقابل نص. ما نص معتبر در کتب خودشون داریم که بنده اینجا نقل کردم، و قد نزل جبرئیل علی رسول الله صلی الله علیه و آله بالقضاء بالشاهد الواحد مع یمین المدعی و قضا بهی. خود پیغمبر اکرم هم به این ترتیب قضاوت کردن که به شاهد واحد و یمین مدعی حکم کردن پیغمبر اکرم. حدیث هم نازل شده، جبرئیل نازل شده از جانب خداوند متعال که به عنوان یکی از احکام شرعیه، این در سنن ابو داوده. پس اگرم برفرض حق داشته و اهلیت داشته ابوبکر که رأی داشته باشه، این رأیش برخلاف کتاب و سنته، برخلاف فعل رسول الله، برخلاف ما نزل به جبرئیل. پس قول شریف جرجانی خودش هم به عنوان لعله میگه ولعله لم ير الحكم بشاهد و یمین، این قول مردود به وجوهی، توجیهی است که قابل قبول نیست به هیچ وجه. این از این جهت. از جهت دیگر ما بحث داریم و اون اینه که سلمنا که ام ایمن هم نبوده باشد، آیا شهادت امیرالمؤمنین به تنهایی کافی است یا کافی نیست؟ پیغمبر اکرم به شهادت خزیمه بن ثابت به تنهایی ترتیب اثر دادن، معروف قضیه خزیمه، و به این جهت هم ملقب شد به چی؟ ذو الشهادتین. این در کتب فریقینه که پیغمبر اکرم معامله ای کرده بودن، شطوری بوده یا اسبی بوده چی بوده که از کسی خریداری کرده بودن، او منکر شده بود، پیغمبر اکرم مطالبه کردن اون حیوانی را که خریداری کردن، مردم هم جمع شده بودن و او نمیداد. خزیمه بن ثابت آمد دید که جمع اینجا جمع دور رسول الله و یک مطلبی هست و داستانی هست، حضرت چیزی را ادعا میکنن، او منکره، میگه باید بیانه بیارید. خزیمه آمد جلو، جلو آمد، جمعیت را زد کنار و آمد جلو، گفت من شهادت میدم که پیغمبر اکرم از تو این حیوان را خریدن، پولم به تو تحویل دادن. ایچی حضرت به خزیمه بعدن فرمودن که تو وقتی ما معامله کردیم که نبودی، وقتی ما معامله کردیم که نبودی، چگونه اومدی شهادت دادی؟ گفت که ما ترتیب اثر به فرمایشات شما میدیم از غیب، از خدا که خبر میدید، از احکام دین، از قیامت که خبر میدید و مطالب دینی مهم غیبی را به ما میدید، ما از شما میپذیریم. حالا شما اومدید ادعا کردید این حیوان را، این عرب بی خود میگه، حق با شماست، من اومدم شهادت دادم. حضرت مرقبش کردن به دو شهادتین، پس میشود به شهادت یک نفر شهادت داد. در یک قضیه دیگری ما در منابع پیدا کردیم که عبدالله ابن عمر به تنهایی در قضیه آمد شهادت داد و شهادتش مورد قبول واقع شد با اینکه تنها بود. خب نه شهادت امیرالمومنین به تنهایی رو قبول کرد، با اینکه مواردی ما در شریعت داریم که شهادت رجل واحد مورد اعتماد قرار گرفته، مورد قبول قرار گرفته، بر تخش فتوا داده شده. شهادت امیرالمومنین را با یمین صدیقه طاهره هم که قبول نکرد. در ذیل آیه مبارکه افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، در ذیل این آیه در کتاب دارالمنثور آمده اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوه و ابو النعیم عن علی ابن ابی طالب قال ما من رجل من قریش الا نزل فيه طائفة من القرآن فقال له رجل ما نزل فيك قال اما تقرأ سورة هود افمن كان على بينة تا آخر رسول الله على بينة من ربه و انا شاهد من. باز ابن مردویه و ابن عساکر قال رسول، قال امیر المؤمنین رسول الله على بینة من ربه و انا شاهد من. ابن مردویه روایت کرده، باز در ذیل همین آیه، بنابراین در قضایای مهمه امیر المؤمنین در کنار رسول الله بودن و شهادت امیر المؤمنین به تنهایی مثبت حقانیت رسول الله بوده صلی الله علیه و آله. این چیز عجیبی نیست، پیغمبر اکرم در مباهله وقتی امیرالمؤمنین را و صدیقه طاهره را و حسنین را آوردن برای مباهله، در اونجا پیغمبر اکرم خطاب کردن به اهل بیتشون که همراهشون بودن، فرمودن اذا انا دعوتو فامنو، اگر من نفرین کردم نصارا را، مباهله است دیگه، شما آمین بگید. چه دخلی و چه تأثیری داره آمین گفتن امیرالمؤمنین صدیقه طاهره و حسنین، آمین گفتنشون با صغر سن حسنین چه تأثیری داره که پیغمبر اکرم میفرمایند که اذا انا دعوتو فامنو؟ اینا شواهد صدق رسول الله بودن در همه موارد، امیرالمؤمنین و حسنین و صدیقه طاهره، اینا شهود صدق رسول الله داده بودن در موارد مختلف از جمله مباهله که من الان مثال زدم. در ذیل این آیه مبارکه امیرالمؤمنین میفرمایند و انا شاهد و انا شاهد من. خب در مطالب با این عظمت که مثبت نبوت و رسالت رسول الله و حقانیت اسلام هست، شهادت این بزرگواران قبول بشود در امر فدک قبول نشود؟ بنابراین قول مرحوم علامه که میفرمایند تعصب به خرج داده ابوبکر، مرحوم علامه در شرح تجرید میفرمایند و تعصب ابوبکر، تعصب به خرج داده، این قول ایشون حق انصافن، به وجوه عدیده ای میبایست قبول میکرد، میبایست قبول میکرد شهادت امیرالمؤمنین و ام ایمن را، شهادت امیرالمؤمنین به تنهایی را، شهادت امیرالمؤمنین و یمین صدیقه طاهره را، اینا رو میبایست قبول میکرد. هیچی که از اینا را حاضر نشد. و عجیب اینه که مرحوم علامه و غیر مرحوم علامه از بزرگان یک اشکال نقضی هم دارند که خیلی هم جالب انصافن. به نظر من هیچ نمیشود از این نقض جواب داد، اصلا قابل جواب نیست. و اون اینه که مرحوم علامه میفرماین الان مدارکش رو میخونم که دیگه ایشون اینا رو ذکر نکردن، فقط اشاره میکنن به این قضیه که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن صلی الله علیه و آله و ابوبکر متصدی امر شد، جابر بن عبدالله انصاری آمد پیش ابوبکر که اون وقتی که اموالی از بحرین آمده، اموال مسلمین از زکوات و غیر زکوات از بحرین رسیده به مدینه آمد، گفت که پیغمبر اکرم به من وعده دادن که اگر اموال بحرین بیاید کذا و کذا مقدار به تو خواهم داد. حضرت وعده دادن به جابر بن عبدالله انصاری، حالا هم حضرت از دنیا رفتن، اموال بحرین آمده، جابر آمده نزد ابوبکر این دعا را میکنه. بلا فاصله ابوبکر ترتیب اثر داد بر ادعای او، دستور داد که برو از بیت المال کذا کذا مقدار بردار ببر. سوال اینه که اولا جابر ادعا کرده وعده ای را، صدیقه طاهره ادعا میکنن نحله را و تحویل دادن فدک را که منابعش را خوندم، این اولا. ثانیا صدیقه طاهره معصومن، جابر کجا اسمت؟ ثالثا صدیقه طاهره شاهد آوردن و تو از جابر بینه مطالبه نکردی. رابعا ادعایی را که جابر می کند ادعا بر میته، باز اگر حیی باشد بفرستن پیش که بیا ببین این چنین ادعایی را می کنه. اجمالا اینجا بنده به شروح بخاری مراجعه کردم، ببینید چه میگن که واقعا خنده داره و از جاهایی است که به نظر بنده اینها هیچ جوابی ندارن، از جاهایی است که ما این موارد را باید بدانیم در مناظرات و اینها خیلی نافعه. خب حالا اگه صدیقه طاهره معصومم نبودن، یکی از صحابه رسول الله که هستن، چی ترجیح داد جابر را بر صدیقه طاهره؟ چه چیزی ترجیح داد جابر را؟ ببینید ابن حجر عسقلانی در ذیل این حدیث در شرح صحیح بخاری، آدرسم میدم در فتح الباری جلد 4 صفحه 599، میگوید در این حدیث فیهی، یعنی در این حدیث یوجد قبول خبر الواحد العدل من الصحابه. در این داستان معلوم میشود که اگر یک نفر از صحابه اخبار بکند باید قبول کرد خبرشو. قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه ولو وصلی است، ولو جر ذلك نفعا لنفسه، هرچند که این خبری را که داره میده این صحابی برای خودش سودی داشته باشه باید قبول کرد. چرا؟ گوش بدید. لان ابا بکر لم یلتمس من جابر شاهدن على صحت دعوا، چون ابوبکر شاهد نخواست از جابر بر ادعایی که کرده، پس معلوم میشه اگر یکی از صحابه بیاد یه مطلبی رو بگه باید حرفش قبول کرد. فعل ابوبکر در مورد جابر شد مدرک برای آیون تا فتوا بدن بر طبقش که اگر صحابی آمد حرفی را زد ادعایی را کرد شاهد ازش نباید خواست، باید فورا ترتیب اثر داد به ادعای او. حالا گوش بدید این حرف ابن حجر عسقلانی. کرمانی که باز از شراح بزرگ کتاب بخاری است که شرحش را ما داریم بالا، او نقل میکنه از طحاوی، طحاوی ابو جعفر طحاوی خیلی بزرگه، در از علمای قرن سومه که مقدم بر بخاری هم هست، او اینطور گفته، دقت بکنید، و اما تصدیق و ابی بکر جابرن فی دعواه، چرا تصدیق کرد ابو بکر ادعای جابر را و ازش بیانه نخواست؟ چرا؟ فلقوله صلی الله علیه و آله من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چرا قبول کرد؟ به خاطر اینکه پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی بر من دروغ بگوید بداند که جاش جهنمه. درست؟ پس این حدیث برای صحابه رسول الله یک وعیدی است. فهو وعید ولا یظن، و ما نمیتونیم گمان بکنیم، بان مثله، ما نمیتونیم قبول بکنیم که جابر بیاد اقدام بکنه بر دروغ، دروغ بستن بر رسول الله. پس دلیل پذیرش دعوای جابر از سوی ابوبکر چی شد؟ این شد که جابر هرگز کذب بر رسول الله نمیبنده. جابر شأنش اجل از این که دروغ به رسول الله بگه. این شد دلیل بر این که بپذیرن ادعای جابر را بلا بینه. ما سوال میکنیم آیا یظنو به مثل فاطمه زهرا که دروغ بر پیغمبر اکرم نسبت بدهد؟ چطور شد این مورد را میگید هیچ وقت ما گمان نمی کنیم جابر دروغ گفته باشه، وقت گمان می کنید صدیق طاهره دروغ گفته باشه؟ یک شرح دیگری باز از بخاری نقل می کنم، شرح عینی، عینی حنفی، اونم از شروح معتبره که ما داریم بالا. می گوید قلتو انما لم یلتمس شاهدن منهو، این که از جابر شاهد نخواست ابو بکر، لأنهو عدلون بالکتاب و سنه، اینا قایلن به این که صحابه عدولن دیگه، پس جابر عدلون از عدوله، خوبتی از عدوله، پس دیگه از او نباید شاهد بخواهیم، باید ترتیب اثر بدیم. اون وقت صدیقه طاهره ولی یادو بالله صحابی نیستن یا از صحابه عدول نیستن، چی جواب میدن؟ از جاهایی است که منصفین اونها را متحیر میکنه. عجیب اینه، خیلی هم عجیبه، در ذیل عبارت عینی صاحب عمدت القاری فی شرح البخاری گوش بدید، ولا یظن ذلك لمسلمین، ما هیچ وقت احتمال نمیدیم، هیچ وقت گمان نمی کنیم که مسلمانی دروغ به رسول الله ببندد، فضلا عن صحابی، اصلا مسلمان عادی چیزی را به دروغ نسبت به رسول الله نمیده تا برسه به صحابه. او وقت صدیقه طاهره صحابی هم نماشن، مسلمان نیستن. تا اینجا معلوم میشه که داستان خدک غیر از داستانهای دیگر بوده. داستان خدک غیر از یک نزاع متعارف عادی بوده. از قبل تصمیم گرفته بودن که فدک را از اهل بیت و صدیقه طاهره بگیرن مصادره کنن، بقیه حرفا همش بهانه است، بهانه درستی هم ندارن، ای کاش یک بهانه علمی داشتن که قابل بحث بود، قابل مناقشه بود. اون وقت این نقض را چه می کنن؟ خیلی این نقض مهمه و محیر العقول به نظر من. این است که صدیقه طاهره سلام الله علیها به دست خالی برگشتن به منزلشون. خب معنای قبول نکردن این شهادت این است که صدق در ملک رسول الله هست، چون خوندیم از قبل که صدق فی است که لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، ملک طلق شخص رسول الله هست که عبارات آیون رو هم خوندم. خب وقتی این شهادت تمام نشد، نتوانستن صدیقه طاهره بقبولونند ابو بکر را و رد شد شهادت امیر المؤمنین، شهادت ام ایمن و حسنین بنابر روایت. بنابراین فدنگ در ملک رسول الله همچنان باقی است. تا اینجا این است که صدیقه طاهره دوباره آمدند فدک را و غیر فدک را از ماترک رسول الله به عنوان ارث مطالبه کردن، چون نحلشون پیش نرفت. حالا از باب ارث خب چیکار میخوان بکنن؟ پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن، خب مثل بقیه مسلمین باید پیغمبر اکرم ماترکشون بین ورثه تقسیم بشه. صدیقه طاهره وارث رسول الله هست و یگانه وارث رسول الله هست، پس باید ماترک رسول الله تحویل داده بشه به صدیقه طاهره مطابق قواعد علی الکتاب و السنه. این است که صدیقه طاهره وقتی نتونستن پیش ببرن مسئله نحل را، برای مرتبه دوم آمدن و مطالبه کردن فدک را و غیر فدک را که عمده فدکه به عنوان ارث، که انشاءالله فردا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.